ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گفتگو با خبرنگاران درباره حمله به دو نفتکش در دریای عمان گفت باید حقیقت مشخص شود. گوترش گفت یک تحقیق مستقل باید صورت گیرد. وزارت امور خارجه روسیه هم علیه هر گونه تعجیل در معرفی مقصر در مسئله حملات به نفتکش ها در دریای عمان هشدار داد و آمریکا را به دامن زدن به تنش ها در منطقه با اتهام زنی علیه ایران متهم کرد. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد موضع ایران هراسی آمریکا باعث دامن زدن به تنش‌ها شده است. در این بیانیه از ایران به دلیل نجات 11 تبعی روس که بخشی از خدمه نفتکش‌ها بودند قدردانی شد. و یک بمب 100 کیلویی ساخت آمریکا مربوط به جنگ جهانی دوم امروز در مرکز برلین پایتخت آلمان کشف شد. این بمب که در نزدیکی مرکز تجاری بزرگی کشف شد، از یک هواپیما پرتاب شده و چاشنی آن عمل نکرده بود. پیش از خنثی کردن بمب، فضای امنی به شعاع 300 متر در اطراف بمب ایجاد گردید. آلمان تجربه زیادی در این نوع حوادث دارد و کشف بمب‌های مربوط به جنگ دوم جهانی به طور نسبی در این کشور شایع است. گسترده‌ترین تخلیه‌ای که از سال 1945 به این طرف برای خنثی‌سازی بمب صورت گرفته، در سپتامبر 2017 در فرانکفورت بود که در جریان آن یک بمب عظیم 1.4 تنی ساخت انگلیس مجهز به چاشنی انفجاری کشف شد و برای خنثی کردن آن 65,000 نفر از ساکنان منطقه مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. در آوریل 2018 هم نیروهای امنیتی برلین یک بمب 500 کیلویی ساخت انگلیس را خنثی کردند و در جریان آن حدود 10,000 نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند. بعد از جنگ جهانی دوم هزاران بمب منفجر نشده در برلین کشف شده و به اعتقاد کارشناسان حدود 3,000 بمب دیگر نیز در زیر خاک برلین باقی مانده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
معنای واژه خرانق خودش چیه؟
معنای واژه خرانق در اصل در واقع خورنق بوده. خور یعنی خورشید، خورنق یعنی محل طلوع خورشید.
تلفظ فارسی من واقعا دوست دارم، ولی هنوز من خ و قین و مثلا قاف و اینها سخته، کمی حیفه، ولی دوستان که اینجوری مثلا شعر خوانی میکنم، من واقعا اون موقع دوست دارم. من همیشه تمرین میکنم ولی اینقدر نمیشه.
من هنوز یادمه که یک آهنگ در رادیو روسیه شنیدم، ولی فکر کردم آهنگ ترکی هست، نمیدونستم این سال 2004 بود.
بعد با همون ترانه‌ای که شنیدید علاقه من شدید که زبان فارسی رو یاد بگیرید.
حالا یک کار آخری میگیم، خب بیاین دو تا زبان آموز، برای اینکه میخوام گفتارشون تقویت بشه، اینو بازی کنن، اجرا کنن، سه تاشون بیان در پایان کلاس اینو اجرا کنن. بنابراین ببینید، ما با یه قصه چند تا هدف رو داریم دنبال میکنیم، متوجه شدید؟ بله. سطوح فرهنگی، زبانی، گفتگویی، همه چیز.
تاجیکستان یک طرف میشود، افغانستان دیگه طرف و ایرانی. امروز از این نگاه فکر میکنم که تاجیکستان بیشتر ساختار زبانی، ساختار دستوری محفوظ مونده. برای یک تاجیکستانی امو شیوه یا ترکیبایی که در شعر رودکی هست برایشان چی هست؟ ناآشنا نیست، ولی اونجا مشکلات خط وجود داره، زبان فارسی اما خط نوشتاری سریلیک است.
درود به همه شما شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. مانند روال هر هفته ما در خدمت شما عزیزان هستم با رویدادهای فرهنگی. رویداد نخست فرهنگی را آغاز می‌کنیم با تحصیل دانشجویان کرواسی در ایران و ویژه در استان یزد که در دستورکار سفارتخانه‌های هر دو کشور قرار گرفته است. با گزارش خبرگزاری مهر دراگا اشتانبوک، سفیر کرواسی در یک نشست با حضور رئیس، معاونان و گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد با هدف توسعه و همکاری‌های علمی دانشگاه یزد و دانشگاه‌های کرواسی عنوان کردند. از آنجا که کرواسی دارای پیشینه فرهنگی غنی است و شباهت‌هایی هم به ایران دارد، بحث داد و ستد دانشجو میان دو کشور به ویژه در استان یزد می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. ایشان همچنین با اشاره به علاقه دانشجویان کرواسی به زبان پارسی و آسان‌تر شدن فراگیری علم برای دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های کرواسی، خواستار آموزش زبان پارسی در این دانشگاه‌ها شدند و افزودند از فرستادن استادان زبان پارسی از دانشگاه یزد و دانشگاه‌های کرواسی استقبال می‌کنند. در این بخش صحبت از استان یزد شد. ما سفری کوتاه به این استان داشتیم و یکی از بخش‌هایی که میتوان به خدمت زبان پارسی اشاره داشت، بازدید از مکان‌های تاریخی و باستانی میباشد که در این شهر هم فراوان است. ما بازدیدی داشتیم از یک قلعه باستانی در این شهر به نام خرانق که گفتگوی را آماده ساختیم با راهنمای این قلعه. با هم میشنویم و برمیگردیم. ما با رویدادهای فرهنگی همراه شما عزیزان هستند.
با سلام. قلعه تاریخی خرانق در واقع قدمتش به جامون در دوره ساسانی آن هست، یعنی همون حدوداً 1700-800 سال پیش شروع ساخته شده. در دو و سه طبقه خونه های این قلعه بنا نهاده شده. آثار مهم داخل قلعه خرانق، یکی از مهمترین آثارش در واقع منار جنبان هست. قدمت منار جنبان این قلعه در واقع بعد از منار جنبان اصفهان بوده و نزدیک دوران قاجار ساخته شده. کاربرد منار جنبان هم کلا سازهای استوانه شکل به این شکل ساختن حالت ارتجاعی داشته باشه که در برابر زلزله مقاوم تر باشه. کاری که الان حدود 60-70 سال ژاپن داره انجام میده زیر این آپارتمان ها بلندش ها حالت گهواره این ساده که در موقع در واقع زلزله حالت ارتجاعی داشته باشه که اون سازه در واقع کم تر آسیب ببینه و ترک بخوره و عمرش بالاتر بره. کاربرد های دیگه هم هم از دیدبانی یا فانوس کبیر هم این منار جنبان ها در واقع داشته.
یک پرسشی که برای شنوندگان ما ممکن است که پیش آید که معنای واژه خرانق خودش چیه؟
معنای واژه خرانق در اصل در واقع خورنق بوده. خور یعنی خورشید، خورنق یعنی محل طلوع خورشید، محل ظهور خورشید. خدمت اصلی در واقع قلعه هم که بافت اصلی 4200 سالی که ذکر میشه در واقع زیر بافت فعلیه این قلعه هست که با چشم دیده میشه که الان آثاریش دیگه در واقع نیست، برمیگرده اون 4200 سال به همون زمانی که نامگذاریه در واقع این ارگ بوده و خرانق که خورنق بوده که یک اسم در واقع برگرفته شده از زرتشتی هست به نام محل طلوع خورشید معنیش. البته در بعدها دوره هایی خبر نقل هم بهش میگفتن.
و اما به عنوان پرسش آخر، فامیلی بیشتر مردم، اکثریت مردم که در این منطقه زندگی میکنن چیه؟
در خرانق ما حدودا 40 تا فامیلی متفاوت داره. من الان میتونم مثلا براتون بشمارم هر 40 تاشا بالای 40 تا هست. دلش هم این بوده که محدود جاده ابریشم بوده خرانق، حالا کلا جایی که کارمانسر ما داریم در طول تاریخ یه عده‌ای که اینجا در واقع عبور میکردن، یه تعداد افرادی در گذر تاریخ اینجا میموندن به دلیل اینکه جای خوش آب و هوایی بوده در کبیر و در واقع نسلشون اینجا ادامه پیدا کرده و به همین دلیل ما الان فعلی در واقع در خرانق 40 تا فامیلی متفاوت در واقع داریم که هیچ کدوم هم تقریبا خیلی با هم فامیل نیستن.
خب سخنان راهنمای این قلعه رو با هم شنیدیم. در ادامه رویدادهای فرهنگی من همراه شما عزیزان هستم. برویم سراغ شاعران بزرگ معاصر. شاعران بزرگ معاصر پشتوانه ای از ادبیات کلاسیک داشتند. شعر پارسی همیشه متکی بر سنت‌های ادبی و آثار شاعران قدیم بوده است. در شرایطی که نگاه برخی از شاعران و شاعران کهن زیاد نبود، آنهایی به عنوان شاعر برجسته و توانای زبان پارسی مطرح شدند که پشتوانه ای از ادبیات کلاسیک هم با خودشان داشتند. نیما اخوان و در مواردی سهراب سپهری را میتوان از آن جمله نام برد. از بین شاعران گذشته کسی که بیشترین تاثیر را بر شاعران داشته بیدل بوده است. بخشی که برای شما عزیزان خواندم بخشی از سخنان استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر اهل افغانستان بود که در مورد شاعران و ادبیات کلاسیک مطرح کرده بودند. در این بخش که بیدل هم اشاره داشت، ما یک بیدلخوانی کوتاه را آماده ساختیم، میشنویم و برمیگردیم در ادامه رویدادهای فرهنگی.
که کشید دامن فطرتت که به سیر ما و من آمدی، که کشید دامن فطرتت که به سیر ما و من آمدی، تو بهار عالم دیگری ز کجا به این چمن آمدی. هوس تعلق صورتت ز چه ره فتاد از ضرورتت، برمیدی آن همه از صمد که به ملک برهمن آمدی. نه سفر بهار تراز شد، نه قدم جنون تک و تاز شد، با خودت امین مژه باز شد که با غربت از وطن آمدی. نه لبی به زمزمه چنگ زد، نه نفس در دل تنگ زد، آدم آبگینه به سنگ زد که تو قابل سخن آمدی. چقدر تجرد معنیت بدر تصنع لفظ زد، که چطار سبح از یک زبان به تواف صد دهن آمدی. چه شدت لس فلکی قبا، که درید آن ملکی ردا، که تو در زیان کده فنا پی یک دوگ از کفن آمدی. ز خروش عبرت مرد و زن پریه اسمی زند این سخن، که چو شمع در بر انجمن ز چه بر سوختن آمدی. ز مزاج سایه آفتاب اثر دویی نشکافتم من، اگر نه جای تو داشتم تو چسان به جای من آمدی. به هوس چو بیدل بیخبر در اعتبار جهان مزن، چه بلاست ذوق گوهر شدن که چو موج خود شکن آمدی.
بنده سیونلی هستم، از کشور کره جنوب اومدم. از درس من 6 سال پیش شروع شده، توی ایران هم تقریبا 1 سال و 8 ماه زندگی کردم.
شما 6 سال پیش زبان فارسی رو یاد گرفتید؟
بله شروع کردم، ولی انقدر 6 سال تلاش نکردم، چون 1 سال اول مثلا الف با یاد میگیریم و بعدش مثلا چون رشته من ایران شناسی بوده فقط به زبان کره ای اون تاریخ ایران و فرهنگ و اجتماعی و اینجوری یاد گرفتم، کمی علکی گذاشته.
اولین بار که زبان فارسی رو شنیدید کجا بوده به گوشتون خورده؟
اولین بار واقعا توی کلاس دانشجو 1 سال اول بود،
در کره جنوبی.
بله در کره جنوبی، فقط به ما گفتن که بعدش فارسی لیتم داره، اینجوری کمی زبان موسیقیه.
و بعد حالا اومدید ایران، الان در ایران چه میکنید؟ و من شنیدم که شما دارید دوره هایی رو میگذرونید که بتونید در کشور خودتون زبان فارسی رو تدریس بکنید، برای ما صحبت میکنید راجبش؟
البته هنوز فارسی خود من هم کمی ضعیفه، من هم اون کمبوده منو میدونم، به خاطر همون غیر از اون کلاس دانشگاه اون معلم خصوصی رو گرفتم، کتاب فارسی دبیرستان اون رو شروع کردم، اون شعرها، اون رمان‌ها، سفرنامه اصفهان از کسای مزید اونم اونجا اولین بار خوندم.
قصه های مجید رو خوندم.
بله بله خیلی خوشم اومد، کمی دلم سوخته بود، کمی لبخندم بود، اینجوری قصه های مزیدم خریدم. بعدش اون بچه های قالیباف اونم خریدم، سعی میکنم که حرف از بخونم حرف.
بسیار عالی. فکر میکنید چه جذبه‌ای در زبان فارسی وجود داره به عنوان یک خارجی زبان که جذب شدید بیاید و فارسی رو یاد بگیریم؟
واقعا شیرینه، تلفظ فارسی من واقعا دوست دارم، ولی هنوز من خه و قین و مثلا قاف و اینها سخته، کمی حیفه، ولی دوستان که اینجوری مثلا شعر خوانی میکنم من واقعا اون موقع دوست دارم. من همیشه تمرین میکنم ولی اینقدر نمیشه.
فکر کنید ما بیایم کره جنوبی بیاد بگیریم صحبت کنیم بنویسیم برامون راحت تره یا شما فارسی یاد بگیرین راحت تره؟
چون به خاطر حروف کره ای اول برای شما کمی سخته، ولی بعدش ما اصطلاحات و شعر و اینها توی مکالمه روزان عامیانه اینجوری خیلی کاربرد زیاد نداره، ولی فارسی اول خیلی راحته، مثلا دستور خیلی سخت نیست، ولی بعدش اون اصطلاح و ضرب المثل و شعرها واقعا میمیرم.
به شعر اشاره کردید، برامون بگید شعر کدام یک از شاعران ایرانی رو بیشتر دوست دارید؟
من شعراش همه قشنگه، ولی اون مولانا حافظم دوست دارم، البته سعدی در دنیا همه معروفه، توی ساختمان جلوی یون هم هست بنی آدم، و فردوسی هم دوست دارم. اون بود بود را شما بود میخونین توی شعر، اون اولین بار که یاد گرفتم بود میشه اون فردوسی بود.
شما الان میتونید بخونین و بنویسین؟
بله میتونم بخونم و بنویسم، البته خواندنش بهتره چون همیشه با روزنامه تمرین میکردم بهتره، ولی نوشتنش خیلی ضعیفه. بله
فکر میکنید که حالا در کره جنوبی هم بتونید زبان فارسی رو آموزش بدید یا خیر؟
من فکر میکنم 5 سال بعد میتونم شروع کنم، ولی
5 سال زمان میخواد.
بله چون هنوز مکالمه من هم کمی مشکل داره و واژگانم باید بیشتر بشه. بله
خانم سیمون لی از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتید تا راجع به زبان فارسی با شما صحبت بکنید.
من متشکرم که اون فارسی منو تعمل کردید.
خواهش میکنم خانم. نه شما نمره قبولی فکر کنم بگیرم، شنونده های من البته باید نظر بدن، ولی واضح به صحبت های شما. ممنونم.
خواهش میکنم. مرسی.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه هستیم. همینطور ایشون مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستند. در این برنامه می‌خوایم درباره راه‌های آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان و در واقع نوع آموزان زبانهای دیگر بحث کنیم. یکی از راه‌هایی که ما آی دکتر میتونیم برای آموزش استفاده بکنیم قصه ها هستند، حالا قصه های کوتاه، قصه های بلند، که به هر حال برخواسته از متن جامعه هستند. منظورم بیشتر قصه های عامیانه هست. خب ما در واقع چه معیارهایی، چه راهبردهایی آی دکتر برای انتخاب یک قصه باید داشته باشیم که اهداف و مقصد ما رو بتونه به خوبی منتقل بکنه و یک فارسی آموز به خوبی بتونه ظرائف فرهنگی رو و همینطور ظرائف و دقایق زبانی رو با آموختن این قصه یاد بگیره؟
میدونید که سرزمین ما ایران مهد قصه است و افسانه. هیچ فرهنگی، تمدنی مثل تمدن ما ایرانی ها قصه نداره. نزدیک به شاید 26 هزار داستان کهن و سنتی خود ما گردآوری کردیم در یک دارالمعارفی. در افسانه های عامیانه باز خیلی بیشتر از اینها، یعنی تو هر ناحیه از ایران که میرید، تو هر فرهنگی، تو هر اقلیمی، تو هر بخشی از ایران که شما پا میگذارید، هزاران قصه و افسانه و روایت وجود داره که باز هر کدوم از اینها روایت های متعدد دارن. مثلا بوز زنگول پا یه قصه معروفی هست که بچه های ایرانی همه دیگه بلدن میخونن، یه قصه جهانی هم هست. تا حالا بیشتر از 160 روایتش در کل ایران شناسایی شده که ممکنه 160 روایت هم باشه که هنوز ما نشناختیم. بنابراین یک سرزمینی ما داریم با این غنای فرهنگی. خب چرا ما نباید از این قصه ها و افسانه ها در جهت آموزش زبان و معرفی بیشتر اون قصه به زبان آموز استفاده بکنیم؟ ما یه قصه رو پیش رو داریم، میخوایم آموزش بدیم. قصه مثلا بز زنگل پا، قصه نخودی، قصه مثلا نارنج و ترنج، قصه بله خیلی خیلی صدها قصه معروف ما داریم. ابتدا یه خلاصه از قصه باید بگیم. چرا؟ برای اینکه در چارچوب قصه قرار بگیره و شخص بعد وارد خود قصه بشیم، که احیانا اگر یک جایی رو متوجه نشد از کل قصه باز نمونه، کلیت قصه رو بدونه.
مثلا باعث لو رفتن داستان نمیشه.
خب در آموزش ما مجبوریم این کارو بکنیم. یه جاهایی حالا من یه راهبردی میدم که میشه مثلا تا وسطاش گفت،
بند.
یعنی اون تعلیق انتظار نگذاریم که از دست بره.
خب
این یک کلیتی از قصه که در واقع چارچوب ذهنی به هر حال داشته باشه. در آموزش ببینید ما از کل به جز حرکت میکنیم، یعنی باید یک کلیت یک مسئله رو اول داشته باشیم بعد وارد اجزایش بشیم. پس این کلیت ذهنی رو باید بدیم اول. بعد اینکه راجع به خود قصه، پیش از اینکه قصه رو بخونیم، تجربیات خود زبان آموزان رو هم بگیریم، ببینیم که ما الان قصه ماه پیشونی رو مثلا میخوایم بگیم، شما در فرهنگ خودتون میگه آره ما سیندرلا رو داریم، آره داستان سیندرلا هست که کفشش مثلا افتاد فلانجا، و بعد راجع به این صحبت کنیم، وارد قصه هم نشدیم. ما میخوایم پیرامون قصه صحبت بکنیم، در واقع تجربیات فرهنگیمونو به هم منتقل بکنیم. ضمن این که ما باید بدونیم که اغلب قصه ها بخشش یا همش در فرهنگ‌های دیگه هم حتما هست، یعنی بنمایه‌های این قصه ها در فرهنگ‌های دیگه هم هست. به همین دلیل هم هست که قصه ها را آمدن بر اساس کد جهانیشون آقایان آرنه و تامسون کد بندی کردن. الان هر قصه یک کدی داره، کد جهانی داره. قصه نخودی 752 کدش مثلا، خب قصه بز زنگل پا 123 هست مثلا، اینا کد جهانی دارن. خب پس اینو ما گام دوم میام چیکار میکنیم، راجع به این درون مایه هاش گفتگو میکنیم برای پیوند، اینکه در واقع بگیم بله ما با فرهنگ شما این پیوند رو داریم، اشتراکاتمون رو بذاریم اول رو میز. و بعد اینکه چطور حالا بخونیم قصه رو، شروع کنیم به خواندن قصه، که حالا اون دغدغه موضوع دیگه نداره الان چی میشه، ذهنش رو درسته، خب این از یه جهت خوب کنجکاو میکنه، ولی از یه طرف اون کنجکاوی ممکنه مانع درست خوندنه، چون ما اینجا هدف از قصه قصه نیست، یادتون باشه.
بله.
هدف از قصه آموزش زبان هست، ما داریم به این جهت پیش میبریم. شما مثلا اگر میخواین بگید قصه گویی، بله من میگم این کار دیگه نکنید، برید به خود قصه بپردازید. پس اینا برای ما مهمه. بعد اینکه بعضی از واژه‌ها، اصطلاحاتی که بهش میرسیم، همونجور که گفتم اون کلیشه ها، کنایات، هر چی که هست بازش میکنیم، آموزش میدیم با مثال های مشابه، با نمونه ها اینا رو آموزش میدیم و به کار بردن اینها توی بافت. گفتم قصد ما این نیست که یک قصه ای بخونیم، ما میخوایم ابزاری بشه قصه که ما از توش زبان یاد بگیریم. بنابراین اگر رسیدیم به یک اصطلاحی، به یک ضرب المثلی، همونو بازش میکنیم، همونجا به کار میبریم. خب حالا شما بگو که اینو در یه موقعیت دیگه این ضرب المثل رو به کار ببر، بگو گندم از گندم بروی جز جو، یک جمله بگو که این ضرب المثل توش بگنجونی. بعد خب خود داستان، بحث کردن در موردش و تمرینه تکمیلی. مثلا یه قصه من میخونم و مثلا میگم به زبان آموز که خب حالا این قصه رو که شنیدی اولا تمومش کن خودت، بنویس، چون ما بحثای نوشتنی هم داریم اینجا دیگه، بنویس به زبان گفتاری، نه به زبان نوشتاری بنویس، و بعد به چند سوال منم پاسخ بده. آکچلی بود که در شهر زندگی میکرد. آکچل که ما باید اینجا بهش بگیم که این مخفف آقا هست، آقا کچل. بعد راجع به شخصیت کچل میتونیم صحبت بکنیم که در واقع اینها یک تیپ هایی هستن در قصه های فارسی که تیپ های معیوبن، و این معیوب ها از قضا خوششانسن. کچلی که میره دختر شاه رو میگیره مثلا تو قصه های ایرانی.